بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضا. انشالله جلسه 13 درس بلاغت رو شروع میکنیم. به صفحه 44 رسیدیم. خصوصیات همزه تصور رو گفتیم، خصوصیات همزه تصدیق رو میگیم. اولین خصوصیت این است که لا تکون النسبه معلومتن فی حال المستفهم. نسبت معلوم نیست در این همزه تصدیق برای مستفهم. پس این فی ها برمیگرده به همزه تصدیق، چون همزه تصدیق از نسبت سوال میکنه دیگه. پس معلومه که نسبت رو نمیدونه، یعنی شک دارد که بین زید و این کار ارتباط برقرار شد یا نه. لذا سوال میکنه آیا ازیدون قائمون، یا میگیم که اجا ازید، ازهب ازید. اینجا سوال از اصل نسبت است. خب اون وقت طبیعتاً از اصل نسبت که سوال میکنه، جوابی هم که داده میشه به نعم یا لا هست. لذا در شماره 3 داره که لا یجاب عنها، یعنی جواب داده نمی شود از این همزه تصدیق به تعیین، بلکه به نعم و لا باید جواب بدیم. این خصوصیت سومشه. خصوصیت دومش هم این است که اذا جاء بعدها ام، حالا بعد از همزه تصدیق اگر ام آمد، این ام منقطعه هست. لیس الا یعنی جز این نیست، که حتما منقطعه هست. مثل این که میگیم اقمت، اینجا استفهام ما تمام میشه، چون بعد از ام دیگه جزء فضای شعاع استفهام ما نیست. اقمت آیا ایستادی، این تمام شد. حالا اینجا ام که بعدش آمد به معنای بل هست، یعنی بل طلعت الشمس، بلکه خورشید طلوع کرده. اینجا ارتباطی هم بین اینها نیست. مثلا یه وقت میگیم که هنوز خوابی، دوباره میگیم که بابا خورشید بالا اومده. این خورشید بالا اومده دیگه سوال ما نیست که خورشید بالا اومده یا پایین رفته، نه، سوال ما این بود که خوابی یا بیداری. مثلا البته نه خوابی یا بیداری که اون میشه طرف نسبت، از اصل این بیدار بودنش سوال میکنیم. میگیم ارتباط تو با بیداری برقرار شده، بیداری، هل بیداری، ابیداری، ای استفهام رو سرش در بیاریم، میگیم ابیداری، بله، چون که نفهمیم که بیداری به زبان عربی چی میشه، اینا چیز میکنیم دیگه. بله، خب این اقومت ام طلعت الشمس، البته بیدار به معنای بله، ایقظانون انت، یقظان یعنی بیدار، ایقظون یقظ یعنی بیدار، ایقظون مثلا انت یقظون انت. خب دومی حل استفهام. حل استفهام چیه؟ حل استفهام فقط برای چیه؟ تصدیقه. از اصل نسبت سوال میشه. خب تمام خصوصیات همزه تصدیق رو داره، ولی خصوصیات همزه تصور رو نداره. خصوصیات همزه تصور چند تا بود؟ 4 بود. خب این 4 خصوصیت تو حل نیست. پس اگر گفتن که تفاوت حل استفهام با همزه استفهام چیه، اون 4 تفاوت اینجا میاد. یعنی همزه که برای طرف نسبت به کار میره 4 خصوصیت پیدا میکنه، اون 4 خصوصیت تو حل پیدا نمیشه. چرا؟ چون حل برای طرف نسبت به کار نمیره که با خودمون خصوصیت داشته باشه. لذا همینا رو به عنوان تفاوت میاره. میفرماید ول فرق بینها، و فرق بین همزه حل و بین الهمزت من جهاتن، از جن جهت فرق دارن. 1، انها لا تکون الا للتصدیق، حل فقط برای تصدیقه، به خلاف همزه که همزه هم برای تصور بود هم برای تصدیق بود. حالا یه مثال بزن که حل برای تصدیقه. میگیم حل جا ازید. الان اینجا سوال ما از این است که ارتباط و اسناد بین مجی و آمدن و زید برقرار شده یا برقرار نشده، اینجا فقط برای تصدیق. دومین تفاوتش این است که انها تدخل علی الجملتین، الاسمیت و الفعلیت علی السواء، انها یعنی این هل داخل می شود بر دو جمله، هم جمله اسمیه هم جمله فعلیه به نحو مساوی. یعنی بعد از هل ممکنه جمله ما اسمیه باشه، ممکنه فعلیه باشه. به خلاف حمزه فإن الغالب فیها ان تدخل علی الافعال، ولی حمزه معمولا بر افعال وارد میشه و کم هست که بعد از حمزه اسم بیاد. و در سوال از نسبت به خصوص اینطوریه. و رضا رد جهنس فی قول که ازیدن ضربتهو، اینجا در واقع باب اشتغاله. یعنی اینطوری بوده، این هوی ضربتهو رو وردارید، اینطوری بوده ازیدن ضربته، ازیدن ضربته، و گفتن ضربته فعل و فاعل، زیدن هم مفعولشه، کنه سوال کرده که ضربته زیدن، اون وقت اینجا هو که آمده دیگه ضربته مفعولش همین هو شده. به عبارت دیگر ضمیر هو سر ضربه رو مشغول کرده به خودش، دیگه گفته من مفعول تو باشم. اون وقت زید سرش بیکلا مونده، به زیدم میگیم تو قصه نخور. یه ضربته دیگه در تقدیر میگیریم که این ضربته مذکور دلالت بر اون ضربته مقدر بکنه. اون وقت اینطوری میشه ازربت زیدن ضربتهو، اینطوری میشه. اون وقت بعد از حمزه ما فعل در نظر گرفتیم، ازربته در نظر گرفتیم. حالا یه نفر میاد میگه که چرا شما همچی کاری کردید، بیایید یه کار دیگه بکنید، بیایید بگید که فعل در نظر نگیرید اصلا، بیایید بگید زید مبتدا. مثل این که میگیم زیدون نصر تهو یا ضرب تهو یا نصر تهو، این که مشکل نداره. زید مبتدا، نصر تهو خبرش، میگیم اینم خوبه، زید مبتدا باشه مشکلی نداریم. ولی اگر زید رو مبتدا بگیریم لازم میاد که حمزه بر سر اسم در بیاد، در حالی که ما در موارد مثالهای زبان عربی میبینیم که حمزه بر سر اسم در نیامده. چون جاهای دیگه در نیامده ما هم اینجا این کار رو نمی کنیم. سه، اینم حرف فرق دومش. سوم، لا تدخلو علی المنفی، یعنی یه چیزی که نفی شده ازش سوال نمیشه. فلا یقال، یعنی لا تدخلو، یعنی حل، فلا یقال حل لا قام زید، حل لا قام زید نمیگیم، میتونیم اما بگیم ا لا قام زید مثلا، اشکال نداره. به خلاف حمزه فانها تدخل علی، یعنی بر منفی داخل میشه، مثل این مثال الم نشرح لک صدرک، آیا ما به تو شرح صدر ندادیم، نگوشودیم برای تو سینه‌ات را. اینجا نمیگیم هل لم نشرح لک صدرک، از زبان در زبان عربی شنیده نشده که کسی بگه هل لم نشرح، ولی حمزه میاد. چهارمین تفاوت، تخصص، یعنی حل، تخصص و فاعل شیعه است، برمیگرده به حل، تخصص الفعل المضارع بالاستقبال، یعنی تخصیص میدهد فعل مضارع را به استقبال، کسین و صوفه، مثل سین و صوفه، چون فعل مضارع زمانش مشترک بین حال و استقبال است دیگه. اون وقت اگر سین بر سرش در بیاد زمانش میشه چی؟ استقبال. اگر صوفه در بیاد زمانش میشه استقبال. میگه حل هم همین کار رو میکنه، مثلا ینصرو یعنی یاری میکند. حالا اگر سین بر سرش در بیاد سینصرو دیگه یاری میکنند معنا نمیشه، یعنی یاری خواهد کرد، به زودی یاری خواهد کرد. اون وقت حل هم همین کار رو میکنه، حل ینصرو نباید بگیم آیا یاری میکند، بگیم آیا یاری خواهد کرد. مثلا تو امتحان ما به شما این مثال رو بگیم، بگیم که هل تذهب رو معنا کن. شما میگید خب تذهب یعنی میروی، هل تذهب یعنی آیا میروی. اینو مینویسید هل تذهب یعنی آیا میروی، ما هم به شما نمره نمیدیم. بعد شما زنگ میزنید میگید که نه ما درست نوشتیم، شما چرا نمره ندادید، اعتراض بگیر و ببند. بعد ما به شما جواب میدیم که آخه اینجا نوشته که هل زمان مضارع رو آینده میکنه. شما باید اینطوری ترجمه کنید، آیا خواهی رفت، هل تذهب و آیا خواهی رفت، اینطوری باید ترجمه کنید. به خلاف حمزه، نه حمزه اینطوری نیست. اگر گفتیم اتذهب و آیا میروی، اگر ا به کار بردیم شما باید تو ترجمه بنویسید آیا میروی. اگر هل تذهب و گفتیم شما باید بنویسید آیا خواهی رفت. اینم یکی از خصوصیات هل هست. پنجمین فرقش این است که لا تقع و بعدها ام الا منقطعتن. ام نه اینکه برای تصور نمیاد و فقط برای تصدیق میاد. چطور در حمزه تصدیقیه هم امی که می آمد ام منقطع بود، اون وقت در حل هم چون همیشه تصدیقیه است پس همیشه ام منقطعه هست. مثال بزن، هل یسمعن النذر ان نادیته، آیا میشنود نذر. نذر اون شخصی بوده که در میدان جنگ کشته شده و شخصی داشته او رو صدا میکرده و برای او عزاداری میکرده. حالا کسی سوال میکنه آیا میشنود، این یسمعنه با نون تأکید آمده، آیا حتما میشنود نذر اگر تو او را صدا کنی؟ اینجا دیگه سوال تمام میشه. این ام کیف یسمعو دیگه جزو سوال نیست، بلکه یه مطلب دیگه است. میخواد بگه که بل، ام به معنای بل هست، بلکه چگونه بشنود میتی که سخن نمیگوید. میخواد بگه نه نمیشنوه، خودتو زحمت نده. پس سوالش فقط رو اون قسمت یسمعن النذر هست و اون قسمت ما بعد ام تو جزو شعاع سوال حل نیست. درسته اون یه سوال دیگری داره ولی با کیفه سوال شده، نه اینکه حل آمده باشه اون رو هم زیر بال و پر خودش گرفته باشه. خب معانی ثانویه، یعنی معانی ثانویه استفهام رو برای ما بفرمایید. میفرماید کثیر ما تخرج ادوات الاستفهام عن معناها الاصلی، در بسیاری از موارد خارج میشه ادوات استفهام، ابزارهای استفهام از معنای اصلی خودشون. معنای اصلیشون چی بود؟ طلب فهم بود دیگه. لتدل علی معان اخرى، تا دلالت بر معانی دیگری بکنه. تفهم و من سیاق الکلام، این تفهم و نائب فاعلش هی است، برمیگرده به معانی اخرى. میگیم معناهای دیگر از کجا بفهمیم؟ میگه از سیاق کلام، یعنی روال کلام، فضای کلام و قرائن حالاتی که اونجا هست. اهمها یکی به معنای امر به کار میره، مثل فهل انتم منتهون، آیا شما منتهی میشوید. نهی متعدیه، مثلا میگیم نهیتو زیدن عن الخمر، نهی کردم زید را مثلا از شراب. اون وقت نهی متعدیه، باب افتعال برای متابعه است. نهی توهو، من نهی کردم او را، فنتها یعنی اون نهی من را قبول کرد، متابعه یعنی قبول اثر فعل دیگه. پس فنتها یعنی نهی من را قبول کرد و باز ایستاد. پس نهی توهو یعنی باز داشتم او را، انتها یعنی باز ماند، باز داشتم من کردم اونم باز ماند، یعنی این منع من را قبول کرد. حالا میگه فهل انتم منتهون، آیا شما منتهی شدید یعنی باز ماندید. اینجا استفهامه، اینجا دست ظاهرش دستوره ولی استفهامه. دومین نهی، مثل اتخشونهم فالله احق ان تخشوه، اینجا نهیه، آیا میترسید یعنی نترسید. بگیم از این میترسی، از این میترسی یعنی نترس. این سوال نیست. میدونیم داره میترسه. پس استفهام معنای استفهامی واقعا نداره، معنای نهیی داره. آیا میترسید از اونها؟ پس خداوند سزاوارتر است که بترسید از او. این آیا میترسید از اونها یعنی نترسید از اونها. سوم ترغیب، یعنی ما نمیخوایم استفهام کنیم، بگیم چه کسی است که به خدا قرض بده، یعنی واقعا سوال نداریم. مثلا میگیم کیه که به مسجد کمک کنه، یعنی ایها الناس دست به جیب بشید کمک کنید. مثلا من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا، چه کسی است؟ من ذا، چه کسی است اون کسی که قرض میدهد به خدا قرض حسن؟ التحذیر یعنی برحذر داشتن. اینجا هم سوال نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم حواستو جمع کن. علم تره کیف فعل ربک بعاد، آیا ندیدی؟ مثل اینکه میگیم که نفهمیدی، آیا ندیدی که دیروز چه بلایی سر زید آمد؟ خب تو هم مواظب باش، مثلا با موتور تون نرو، با ماشین تون نرو. علم تره کیف فعل ربک بعاد. پنجمین موردش تحکم و استهزا هست. تحکم به معنای استهزا و تکذیب تو لغت آمده، تقریبا همون معنای استهزا رو میده. الا تاکلون، آیا نمیخورید؟ اینجا میخواد مسخرهشون کنه. مالکم لا تنطقون، چه میشود شما را که سخن نمیگویید؟ این داره مسخرهشون میکنه، میخواد بگه شما بت‌های بیجانی هست. ششم تقریر، تقریر یعنی تثبیت، حتمی کردن. و هو حمل المخاطب علی الاقرار، مثل اینکه میگه من نگفتم بهت، من دیروز به تو هشدار ندادم، یعنی میخوایم اونو وادارش کنیم. میگه چرا هشدار دادی؟ این میخوایم وادار کنیم، یعنی واقعا سوال نمی کنیم، سوال نداریم. من خودم دیروز بهش 3 بار گفتم، 10 بار گفتم این کارو نکن. خب این من بهش پس گفتم، هشدار دادم، من دیگه سوال نمیخوام سوال کنم. این که میگم آیا من بهت نگفتم، میخوام بگم که قبول کنه، یعنی تو دلش بشینه که من بهش گفته بودم. حمل المخاطب یعنی وادار کردن مخاطب. علل اقرار که به اینکه اقرار کنه و اعتراف کنه به موردی که، به کاری که استقرار پیدا کرده و حتمی شده در نزد او. مثل اینکه میگیم آیا من دیروز به تو هشدار ندادم، اینجا میخواییم اقرار ازش بگیریم. یا این انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، آیا تو انجام دادی اینها رو نسبت به خدایان ما؟ یعنی اینجا دو جوره، یه وقت است که اینها واقعا شک دارند که ابراهیم کرده، این میشه استفهام واقعی. اگر نه شک ندارند، چون اینا روز عیدی بوده و یه 13 بدری بوده و همه رفتن بیرون، مثل 13 بدر ما همه رفتن بیرون و فقط حضرت ابراهیم بوده، اینا یقین دارن که ابراهیم این کار رو کرده، فقط میخوان اقرار ازش بگیرن. آیا تو انجام دادی این کار را نسبت به آلهه ما؟ هفتمین معناش انکاره. انکار دو معنا میده، یا انکار ابطالی داریم یا انکار توبیخی. انکار ابطالی چیه؟ به هو یقتضی عدم وقوع ما بعد الاداد. انکار ابطالی این استش که ما بعد اون استفهام، ادات استفهام واقع نشده، و اگر کسی بگه که واقع شده این کاذبه. مثل اینکه بگیم که آیا خدا دو تاست، این اصلا واقع نمیشه. آیا خدا شریک داره، اگر کسی بگه نعم، این غلط گفته، دروغ گفته، مدعیش کاذبه. این مثل اون مثالی که من عرض کردم و مثل این مثال. افا اینا، اینا یعنی ما عاجز شدیم، ایه یعنی عجزه، ایا ایو مثل مد مد مدنو، ایت ایتا ای، بله اینا، بله ایتا ایتما ایتم ایت ایتما ایتون ایتو اینا، ایتو یعنی عاجز شدم من، اینا یعنی عاجز شدیم ما. اف اینا بالخلق الاول، آیا ما با خلقت اولی که کردیم دیگه عاجز شدیم، دیگه دوباره نمیتونیم درست کنیم؟ مثل اینکه انسان یه کاری که میکنه دیگه نمیتونه اون کار رو تکرار کنه، میگه آیا ما همونطوری هستیم؟ یعنی لم نعیه، یعنی عاجز وا نشدیم. به انکار توبیخی. و هو یقتضی وقوع ما بعد الاداد. پس ابطالی یادتون باشه، ابطالی یختزی عدم وقوع ما بعد اعداد، ولی توبیخی وقوع ما بعد اعداد که ما بعدش اتفاق افتاده و فاعلش ملومه. ملوم از لام یلومو یعنی سرزنش شده، لام یعنی سرزنش کرد، لائم اسم فاعله یعنی سرزنش کننده، ملووم یعنی سرزنش شده مثل منصور. ملووم، ملووم قواعد الهی روش جاری میشه، میشه ملوم مثل مقول. قال یقول و قائل مقبول، مقبول میشه مقول، میگن مقول قول. خب ملوم یعنی سرزنش شده، مثل اتعبدون ما تنهتون، آیا عبادت میکنید آنچه را که میتراشید، نهت یعنی تراشیدن. خب اینا عبادت میکنن، مثلا میگیم آیا سر به سر بچه میذاری؟ این سر به سر بچه میذاری، آیا سر به سر بچه میذاری، این سوال نیست، چون داره سر به سر بچه میذاره. آیا سر به سر بچه میذاری یعنی نباید این کار رو بکنی، یعنی این کار رو کردی و ملامت هم الان ما داریم اون رو میکنیم. ای ما یعنی یه سال زاده. بعد ایشون حرف خودش رو میزنه، در هم در امر گفت هم در اینجا گفت. ایشون میگه که به نظر ما همونطور که تو امر رو نهی کردیم، استفهام در مثالهای گذشته در معنای اصلی خودش به کار رفته و اینا همش سؤاله، منتها انگیزه استفهام گاهی واقعا طلب فهم است. من یک چیزی رو نمیدانم، گاهی نه میدانم. انگیزه استفهام من مثلا ملامت شخص است. لکن نه دوائی، دوائی یعنی انگیزه ها، التی تفهم من سیاق الکلام و قرائن الافعال مختلفتان، انگیزه ها مختلف است. خب تمام شد، انشاء تمام شد. یکی دو تا مطلب هم در خاتمه میگه، خاتمتون فی بیان امرین. دو تا مطلب رو در انتهای بحث انشاء میگیم. الاول فی استعمال الجمله الخبریه موضع الانشائیه، در موردی است که جمله خبریه ای رو در جایگاه انشاء ما استعمال کنیم. کثیرا ما یقع الخبر موقع الانشاء، گاهی به جای انشاء از اخبار استفاده میکنیم. مثل اینکه کسی دکتر میره، دکتر بهش میگه که به جای اینکه بگه که این قرصا رو بخور، میگه که شب یه دونه از این قرصا میخوری، بهش خبر میده. این میخوری مهمتره تا بخور، چون بخور یه دستوره، ممکنه طرف انجام بده و ممکنه انجام نده. پزشک فرض میکنه که این شخص اصلا دستورشو گوش داده و از اون مرحله دستور گذاشته و الان داره میخوره اساسا. میگه شب که بشه اصلا داره میخوری، من میبینم که داره میخوری. اینجا در واقع میگن که بردش و تأکیدش از امر بیشتره. یعنی اگر امر به صورت انشا باشه یا به صورت اخبار باشه، اون اخبار تأکیدش بیشتره. خب این زالکل نکاتن، این که ما به جای انشا از خبر استفاده کنیم، نکاتی داره. مهمترینش اینه، مهمترینش این دوتاست. یکی اظهار حرص بر وقوع مطلوب، یعنی ما میخواییم بگیم که حتما باید این کار انجام بشه، پشت گوش ننداز. که قوله تعالی مثل این که میگه میخوری، یعنی حتما دیگه باید بخوری. مثل این آیه شریفه، ول والداتو یرزن اولادهن حولین کاملین، مادرها به بچه هاشون دو سال تمام شیر بدن. فان السیاق یدل علی ان الله تعالی طالب لذلک. اینجا نمیخواد بگه مادرها شیر میدهند، حولین یعنی دو سال کامل، این میخواد بگه شیر بدهند. لا انهم مجرد و خبر، میخواد بگه که این که میگه زنها شیر میدند، یعنی این کار باید انجام بشه و خداوند طالب این است که شیر دادن کامل بشه. دوم احتراز از صورت امر، گاهی انسان میخواد یه دستوری به کسی بگه، خجالت میکشه، مثلا این رو به شکل خبر میگه، که قول العبد لمولا، مثل قول عبد به مولا، ینظر الی المولا ساعتا، نگاه میکند مولا به من لحظه. اینجا ساعت به معنای یک ساعت نیست. فانه اکثر تأدیبا من قوله انظر الی، به صيغت الامر. این اکثر و تأدیبا هست، این که بگه به من نگاه کن، ولی اگه بگه که به من نگاه میکند مولا لحظه، اینجا ساعت به معنای یک ساعت نیست. در روایت هم هستش که در شبان روز انسان ساعتی تفکر داشته باشه، ساعتی محاسبه نفس داشته باشه، یا تفکر یک ساعت بهتر از مثلا یک سال عبادت است. خب این ساعت منظور 60 دقیقه نیست، این رو اشتباه نکنیم. ساعت در زبان فارسی به معنای 60 دقیقه است، ولی در زبان عربی به معنای یک زمانی، ساعتی. فستراح ساعتن، مثلا ما در روزه امام حسین میخونیم فستراح ساعتن، ساعتی استراحت که ساعتی یعنی لحظاتی، زمانی. زمانی زمانش معلوم نیست، ولی اگه ما ساعت رو ساعت معنا کنیم، یعنی امام حسین وسط میدان جنگ یه ساعت استراحت کرد، خب خیلی زیاده. میگم عجب، این تو اون معرکه که این همه اوضاع و احوال آشوب بوده برداشته یه ساعت مثلا استراحت، نه. فاستراح ساعتا یعنی یه لحظاتی آرام گرفت، اینطوری باید معنا بشه. اینو اشتباه نشه یه وقت توی چیز، یا شما میرید مثلا تو جلسه میگید مؤمن باید شبانه روز مثلا یه ساعتی رو برای محاسبه بذاره، اینجا معنا نکنید که مثلا 60 دقیقه حتما طول بکشه، مثلا 59 دقیقه بشه دیگه به هم میریزه اوضاع، نه این منظور نیست. خب این نکته اول بود. نکته دوم هم اینکه خبر اگر اسم باشه با فعل باشه چه تفاوتی داره، که البته هیچ به نکته اول مربوط نیست، نکته اول تمام شد، نکته دوم نکته دیگری است که ما در جلسه بعد عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.